أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در علل اختلاف حدیث بود، عرض کردیم یکی از علل اختلاف حدیث بحث تقیه است، اقسام تقیه رو مطرح کردیم. به این بحث رسیدیم که تقیه چقدر میتونه در اختلاف روایات تاثیرگذار بشه. اون چیزی که ما ادعا کردیم این بود که بحث تقیه خیلی در اختلاف روایاتی که امروزه در اختیار ما هست تاثیرگذار نیست، چون اقسامی داشت تقیه که اون اقسام تقیه اقتضا میکرد که نقش تقیه رو در اختلاف روایات موجود در دست خودمون زیاد نمیم. مثلا یکی از موارد تقیه این بود که افرادی که سوال کردن خودشون از عامه هستن، از امام سوال کردن. خب عرض کردیم روایات عامه رو علی قاعده در روایات ما کسی نقل نمی کنه. ما روایات عامه در روایاتمون افراد محدودی هستن که اینا هم شناخته شدن، مثلا مثل سکونی. خب میگن آدم قابل اعتمادی بوده و الا این که ما بخوام روایات عامه رو امروزه در بین روایات خودمون داشته باشیم و بعد بگیم که به جهت اون که عامی بود و اونی که از امام سوال کرده در حقیقت امام تقیه کردن مورد نمیشه. یا یکی از اقسام تقیه این بود که امام از سلاطین تقیه کردن. اولا سلاطین بعضیشون خیلی التزامات دینی نداشتن، مثل بنی امیه که آدم های ملتزمی نبودن که خیلی مهم باشه براشون که اون که به خدا جا به جا نشه که امام مثلا نسبت به این قصه بخوان ازشون تغییر کنه. سلاطین نسبت به موضوعات خاصی حساس بودن که اونها موارد معدودی بوده. امام هم اگر از سلطانی تغییر کردن بعد شرایط سیاسی که تغییر پیدا کرده گاهی وقتا تذکر دادن که اون حکم قبلی تغییرتن بوده دیگه الان تغییر نمی کنه. یادتون از سید خلاصه باز و اینها حضرت فرمودن پدرم تقییتن گفته بودن ولی من دیگه الان تقییه نمی کنم از سلطان. پس به این تکرار میکنم، به این ارزم برسید. اولا سلاطین خودشون خیلی التزامات و حکم شرعی نداشتن که خیلی براشون مهم باشه که نماز جا به جا نشه، مثلا حج جا به جا نشه، خیلی تقید به این قصه داشته باشه. اونا نسبت به چند موضوع خاص تقید داشتن که امام هم اگر از سلطان و جنبه حاکم سیاسی تغییر کرده بعد هم اون شرایط تغییر کرده، حضرت به خاطر تغییر شرایط اعلان کردن که دیگه این تغییر وجود نداره. نمیگیم این تغییر در زمان معصوم نبوده، اما بعدش هم مرتفع شده، این موضوعش هم مرتفع شده و بعدش هم در همه موارد نبوده، در یه مسائل خاص و معدودی بوده. این هم عرض کردیم. یه قسم تقیه هم این بود که امام به خاطر اینکه شیعیان یک دست شناسایی نشن خودشون فرمودن گاهی وقتا ما بین شما اختلاف میندازیم که شما رو به عنوان یک دست نتونن شناسایی کنن، یعنی نفهمن که همه شما مستند به یک نهله و به یک تفکر و یه منکبی. خب این مسئله هم در روایات وجود داشت، فکر میکنم روایاتش هم خوندیم، ولی به این نکته دقت کنید که این مسئله نمیتونه سبب وجود اختلافات کثیر در روایات باشه. چرا نمیتونه سبب این مسئله باشه؟ چون به هر حال اون وحدت جامعه شیعی و همبستگی و نبود اختلاف و نزاع ولو در مسائل فقهی در دراز مدت این مطلوب ائمه بوده. یعنی مثلا اگر بپرسیم امام زمان دوست داره شیعیان همش با هم دعوا داشته باشن و نزاع داشته باشن و اختلاف داشته باشن، یا دوست داره اینها همبستگی داشته باشن و اتحاد داشته باشن و با هم یک دست باشن. و علل قاعده اینه که اون اتحاد رو بیشتر میپسندن دیگه. و وجود روایات مختلف در احکام که تفاوت در عمل کرد در مورد شیعیان هست، این در دراز مدت به انشقاق بین شیعه و اختلاف بین اونها و دعواهای فقهی و ظهور مکتبها، مذهبها، نهلها، فرقها همسال اینها منجر میشه. و قطعاً یه مسئله پسندیده نیست که امام مثلا در یه دوره میخواستن شیعیان شناخته نشن، بعد این مسئله رو گذاشتن تا آخر زمان همینطور یه اختلاف باقی بمونه. یعنی منشأ و منبع این اختلاف رو امام همینطور باقی گذاشتن به جهت اینکه این دوره‌ای میخواستن شیعیان شناسایی نشن. این که ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، این شق شدن، این انشقاق، این چندستگی، این اختلاف، این نبود همبستگی، این یه مسئله مطلوبی نیست که امام این همه روایات مختلف بگن بعد شیعیان خودشون به هم دیگه بپرن و این بگه تو اشتباه میکنی و بگه تو اشتباه میکنی و بگه تو از اهل بدوی و بگه تو دین نداری و بگه تو ایمان نداری، هر کدوم هم دیگه رو فاسق بدونن، کافر بدونن، کلی با هم دیگه دعوا داشته باشن و این دعوا هم در امتداد زمان تا ظهور حضرت حجت هم باقی بگذارن. قطعا یه از مسئله مطلوبی نبوده. اگر هم بوده به صورت موردی بوده، نه اینقدر حجم زیادی داشته باشه که نمیدونم کلام مرحوم شیخ هم خوندم تو این زمینه یا نه که شیخ میفهمن خب بله فی الجمله بوده ولی نه اینقدر فراوان که آدم بخواد بگه همه این اختلافات رو امام بین شیعیان انداختن که شیعیان یک دست شناخته نشن. من عرض کردم این یه تالیف فاسد بزرگ داره، این اختلاف و نزاع و چند دستگی بین شیعیان و متشتت اونها سبب میشه در هر دوره مخالفین بر اونها حکومت کنن، بر اونها مسلط بشن، از این گسرها و اختلافها و از این اختلاف تفکر و اینها استفاده کنن و بعد کلی برای اینا مشکل ایجاد کنن، چون اینا یک دست نیستن، خودشون چند پاره هن. وقتی چند پاره هن اصلا نمیتونن یک در حقیقت جمعیت واحد متحد همدل همخوار همدیگه باشن، خودشون همدیگه رو دارن تفسیر میکنن، وقتا تکفیر میکنن، بیدین میدونن، بادین میدونن، لاعبالی میدونن. چرا؟ چون یکی میگه این واجبه، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه حرامه، یکی میگه حرام نیست، یکی میگه امام اینطوری گفته، یکی میگه امام یه چیز دیگه گفته. من میگم نکنید اینها در دراز مدت و در امتداد زمان نمیتونه تأمین کننده اهداف شریعت و ولی الله باشه که بعد همچی اختلافهایی رو ایجاد کنن و این اختلافها رو بذارن برای سالیان خلاصه دراز و متمادی در میان شیعه باشه و همینطور زمینه این چند دستگی همیشه وجود داشته باشه. قطعا وحدت امت اسلامی، وحدت شیعیان، همدل بودن، همبستگی بین اونها یه امر مطلوبی است. در غیر این صورت خودشون همیشه زیر دست سایرینن به خاطر اختلافاتی که فیما بین خودشونه. من اینو تو پرانتز عرض کنم، خب یکی از بدترین اختلافات ما اختلافات مذهبی و دینیه. یعنی مثلا ما اگر در امور دنیایی با هم اختلاف داشتیم میتونیم سازش بکنیم، ولی اگر احساس کردیم یه شیعه بیدینه که نمیتونیم باید سازش کنیم. یعنی ما اگر در حوزه دین احساس کنیم یه کسی از دین خارجه، خلاف اونی که خدا گفته ما انزل الله داره عمل میکنه، اینجا سازشمون سخت میشه. و تقریبا این تفاوت‌هایی که در احکام وجود داره، یکی میگه آقا این واجبه، یکی میگه واجب نیست، اما میگم این فاسق، این لاعبالی، این خلاصه از دین خارجه، این هر کسی یه جوریه. ما در فرض وحدت تمام روایات قطعا یه اختلافی فی ما بینمون خواهد بود. انسان ها ولا یزالون مختلفین، همیشه با هم یه اختلافاتی دارن. در شناسایی مصادیق، در سلیقه ها، در شناسایی اوضاع اجتماعی، در همه اینا با هم مختلف. اگر ما به لحاظ منابع معرفتی و دینی و احکامی هم در همه چیز یکسان باشیم، حتما یه اختلافاتی فی ما بین خودمون چک خواهد گرفت، چون هر سری یه فکری داره، یه سلیقه‌ای داره، چه خواسته که حالا منابع دینیمون هم تو این قصه مختلف باشه. بعد ببین چه اختلافات عمیقی بینمون ایجاد میشه، اختلافات عمیقی که بین شکاف ها و بین چند دستگی ها و تسلط اغیار و دشمنان بر ما و استفاده از همین خلاصه شکاف های فیما بین شیعیان وجود خواهد داشت. من میگم به مجموعه ادله که مراجعه میکنیم بعید میبینیم امام اینقدر بین شیعه اختلاف بندازن که فقط به خاطر اینکه یک دوره ای قرار بوده شیعه یک دست شناسایی نشه و این بماند همینطور در بین شیعه،
امور کم اهمیت‌تر باشه یا در امهات با هم مشترک باشن، این تاریخ حاصل بشه میاد.
خب فرض اینه که اختلافاتی که ما در روایات میبینیم خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا مثل همین فرمایش مرحوم شیخ که حالا فی الجمله موارد معدودی بوده، ولی اینکه بخوام این همه اختلافات رو بگیم امام اصلا خودشون الغاء خلاف کردن بین شیعه با این حجم روایات متعارض که شیعه یک دست شناسایی میشه، این خیلی بعید به نظر میرسه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، به هر حال ما باید به اون کلان اهداف شریعت، به اون کلان روی کرده شریعت، به اینا باید نظر داشته باشیم دیگه. یعنی ما میدونیم همبستگی، این وحدت، این یک پارچگی، این غمخوار هم بودن، اینا خیلی مهمه برای اهل بیت. بعد خودشون بخوام بین شیعیان دعوا بندازن، اختلاف بندازن. حضرت میگن اگر تو دیدی دو تا از اصحاب ما و موالیان ما بینشون اختلاف بود، پول دادن به عمار، گفتن تو برو بین اینها از مال من بده آشتی بینشون برقرار کن. بعد عرض کردم حالا اختلافات مالی قابل گذشته، سلایق دنیایی قابل گذشته، ولی اگر ما شیعیانی ببینیم که اینا دیگه فاسق و لاابالی هن، آشتی کردن ما اینا سخته دیگه، یه مسیر دیگه میدن. بعد بگیم همه این همه اختلاف بین ما انداخته و این اختلاف هم موند، همینطور امتداد داشت، ائمه بعدی هم تذکر ندادن، این مال یه دوره بود، مال یه زمانی بود، به خواص شیعه نگفتن اینا رو دیگه ثبت و ضبط نکنید، نشر ندید، ادامه ندید. نکته دیگه که در بحث تقیه باز باید بگیم، ما همش داریم اصرار میکنیم که تقیه نقش چندانی در اختلاف احادیث موجود نداره. اون اینه که اصلا فقها عامه هم یک دست نبودن. امام از کی میخواسته اتقا کنه؟ مگه فقها عامه همه یک نظر بودن؟ اینطوری بوده عامه همشون در احکام فقهی یک دست یه حرف رو میزدن که اگر امام خلافش رو بگه مثلا بر علیه امام بشوره. و خصوصا اگر شما به فقها عامه نگاه کنید، اینها بعضیشون که در زمان امام اصلا نبودن، شافعی که در زمان مصادر و منباقر نبودن، احمد احمد که نبودن، این که اصلا اون زمان نبودن. بعضیشون هم مثل ابی حنیفه که اصلا در زمان امام صادق عددی نبودن. ابی حنیفه نوع مواجهه امام صادق اون روایتی که حضرت میگن تو قرآن میفهمی، تفسیر قرآن تو میکنی، ابی حنیفه تو قرآن میفهمی، مثلا اصلا نوع مواجهه امام نشون میده که امام با اون توبیخی که ابی حنیفه رو میکنن بگیم حالا از ابی حنیفه امام انتقام کردن، اصلا معنا و مفهوم نداره، عددی نبوده ابی حنیفه در زمان امام صادق. در زمان امام صادق و در مدینه خب مالک مطرح بوده، ولی مالک هم یکی از فقهای عامه بوده، البته از فقهای بزرگ بوده، ولی اینطوری نبوده که خلاف رأی مالک وجود نداشته باشه، که حالا اگه امام صادق مثلا یه چیزی گفتن کسی مثلا استنکار بکنه بگه مالک اینو گفته، یعنی مثلا مالک رو اونقدر بزرگ ببینه که امام صادق نتونن خلاف مثلا رأی مالک حرف بزنن.
منصور فقه مالک رو تبدیل کرده، فقه رسمیش کرده.
رسمیش کرده، ولی در همون مدینه فقهایی بودن که خلاف مالک هم حرف می‌زدن و مردمی که داشتن حرف می‌گرفتن برای امام مکانیت علمی قائل بودن که نمی‌گفتن چون مالک گفته مثلا حرف امام صادق مردوده. اینا شواهد حدیثی و تاریخی هم داره. نمیدونم جلسه قبل این نکته رو عرض کردم یا نه که بعد از شهادت حضرت باقر یه عده‌ای اومدن خدمت امام صادق تسلیت بگن و اینا از شیعیان نبودن، برگشتن به امام صادق گفتن پدر شما تنها کسی بود که وقتی میگفت قال رسول الله یه کسی تردید نداشت که این گفته از پیغمبره. یعنی این جایگاه در میان مردم، حتی مردم غیر شیعی وجود داشت که وقتی امام باقر میگه قال رسول الله دیگه نمیگن شما از کجا میگه قال رسول الله. یعنی این مکانیت علمی وجود داشت. این حدیث رو آوردن که حضرت فرمودن یا ابا حنیفه تعرف و کتاب الله حتی معرفته و تعرف و ناسخه و منسوخ؟ گفت نعم. حضرت فرمودن لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب. اصلا نوع مواجهه حضرت با اینا نشون میداد اولا اونا مکانیت علمی نداشتن و بچه هم جایگاه و منزلت امام صادق و امام باقر جایگاهی بود که حتی در نزد اهل عامه جایگاه عظیمی بود. حالا ما نگیم اونا امام نمیشناختن امام صادق رو، ولی به عنوان یه عالم برجسته حضرت رو میشناختن. اینطور نبودی که حضرت بترسن از مثلا مالک یک نظری خلاف مالک میگن. یعنی انقدر فاصله امام و مالک در نگاه مردم زیاد باشه که مثلا امام جرأت نکنن خلاف رأی مالک رو مطرح کنن و از مالک اتقاء کنن. نکنید من یه نکته ای که جلسه قبل و این جلسه هم روش تأکید دارم اینه که احادیث تقیعی در مرور زمان و به وسیله ائمه متأخر و مقاطع متأخر پالایه شد. ما نمیخوام بگیم مثلا پدیده تقیه نبوده، اما تقیه یه چیزی بوده که اینا به ضرورت بوده و به مصلحت زمان و شرایط خاص خودش بوده و اینها به مرور زمان ائمه بعد متذکر شدن و بتانه از اصحاب ائمه خودشون عارف به مباحث تقیه بودن و اینا پالایش شده. الان عرض ما اینه که در احادیثی که برای ما تدوین و ثبت و ضبط شده احادیث تقیه‌ای زیاد نیست. عمده تمرکز ما اینه. من نمیخوام بگم تقیه صادر نشده، ولی این که روایات تقیه این چنین بمونه که ما بگیم امروزه تعارضات موجوده در روایات به خاطر تقیه است، این چندان معنا و مفهوم نداره. چون به هر حال خط تبلیغ این ادامه داشته دیگه، ائمه متأخر هم اومدن، اونها هم فضاهای مختلفی داشتن، اونها هم گاهی وقتا مطلب رو مطرح کردن، اینها اصحابی داشتن که فقهای اصحاب بودن، اصحابی داشتن که جا بره تقیه نبوده، به اونها مرحق رو بیان میکردن. فکر میکنم جلسه قبل عرض کردم این همه مقامات رو امام برای کی گفته، این همه مطاین رو امام برای کی گفته. امام اصلا در شرایطی نبوده که اینقدر خوف داشته باشه نتونه حرف بزنه، ولی این همه مقامات از ائمه رسیده مگه مردم تحمل شنیدنشو داشتن؟ خب این رو حتما اصحابی شنیدن که اینا اصحاب خاص بودن شنیدن. خب این اصحاب خاص نمیتونستن حکم حقیقی امام رو برای ما حمل کنن و بیان کنن و امام به اونها بفهمونه که اگر غیر از این بوده تقیه بوده اشتباه بوده. به هر حال من اینطوری تعبیر میکنم، امام یک خط امن برای تبلیغ حکم الله واقعی داشتن دیگه. یعنی شما نگید تمام خطوط تبلیغ ناامن بوده، به هر حال بتانه ای داشتن، اصحاب سری داشتن، فقهای اصحابی داشتن، اصحاب خاصی داشتن، از در یک طریق امنی برای رسوندن احکام واقعی دین به سایرین تا یوم القیامه داشته امام. نه اینکه شما این همه چیز ناامن بوده دیگه، امام حتی به فقها هم نمیتونسته بگه. پس این همه متاع اینو امام به کی گفته؟ اگر قرار باشه عامه اهل سنت حساسیت داشته باشن، خلفا حساسیت داشته باشن، اتفاقا نسبت به اون مزامین سیاسی حساسن. مزامین سیاسی که تجلیش در متاع پیدا میشه باید حساس باشن دیگه. و الا فرض میکنیم که شما مثلا منصور خیلی حساس بودی که وضو کج و راست نشه، مثلا نماز چجوری خونده بشه، از اینا دغدغه اینو داشتن. بنی امیه که این چی، بنی العباس هم برشون خیلی اینا مهم بوده که مثلا امام یه مسئله از حج رو کج و راستش نکنن، مستحبی جا به جا نشه، مکروهی مثلا عوض به در نشه، اینا اصلا حساس بودن به این قصه. مهم بوده برشون که امام بیان از سلاطین تقیه کنن نسبت به این قصه. شما اختلاف خود اهل سنت اصلا جمع کنید، آراء اهل سنت که در اون زمان چه مختلف بوده. مکی ها چی میگفتن؟ مدنی ها چی میگفتن؟ عراقی ها چی میگفتن؟ خود در این اختلاف نشون میده. جامعه که این همه اختلاف داره و حالا یه رأی هم امام صادق داشته باشه که چیز عجیبی نبوده. این اصلا شرایط شرایطی نیست که امام میگن همه یک دست یه حرف رو میزدن، حالا من اومدم یه چیز مخالف بگم، اینجا دیگه نمیشه گفت. آقای سیستانی میفهمند که شما هم بحث اذان رو نگاه کنید، اذان که دیگه خیلی پرتکراره دیگه، درش اختلاف داشتن، در خیلی از مسائل اختلاف داشتن. اختلافشون الی یوم نهازم وجود داشته. ظهور مذاهب اربعه، مذاهب اربعه سرآمد مذاهبشون بوده، و الا تمام حرفا در مذاهب اربعه خلاصه نمیشده. تازه اینا سرآمدشون بوده شده چهار تا مذهب، یعنی سرآمد این اختلاف شده چهار تا مذهب. یعنی این نشون از کثرت اختلاف میداده بین اهل سنت. اینطوری که شما بگید امام مثلا تقیه کنن از فقها عامه یا از عموم مردم، این خلاصه مسئله قابل قبولی نیست. یعنی شواهد مساعدت نمیکنه. خصوصا من بر این اصرار دارم که این روایات تقیهی باقی بمونه، پالایش نشه، ائمه متأخر نگن حذفش کن، اصحاب سر امام نفهمن، همونایی که تا یه حرفی رو شنیدن گفتن نه این اتقایی که طبیعتاً گفتن. یعنی به هر حال ما میفهمیم دیگه، یک سنجه‌ای دست ما هست، یک ضوابطی ما داریم که بفهمیم امام چجوری با شما حرف زدن. اونایی که سالیان سال با حضرت بودن و حضور داشتن و میفهمیدن دیگه. به خاطر این به نظر میاد که ما نمیتونیم این همه تعارض رو به تقیه مثلا هم کنیم. البته نفی هم نمی کنیم، یعنی نمیگیم که اینطوری نیست که هیچی تقییتا وجود نداشته باشه، ولی این همه تعارض روایات رو نمیتونید بگید چون تقییه بوده تقییه بوده. صرف این که یه رأی رو شما میدید موافق با عامه است، بگید پس تقییه است، این معنا و مفهوم نداره. به نظر من
مسیر درست مثلا روایاتی که فقهای اصحاب نقل کردن اونها روایات درسته.
چی فرمی؟
این نافی تقیه نمیشه اینطوری. میشه روایات متأخر یا روایاتی که ناقدشون فقهای اصحاب هستن اینا میشن روایات صحیحه.
نه، بعد میبینید اصحاب اصول اومدن اینا رو تهذیب کردن، پالایش کردن، بعد تا رسید به مثل کلینی و صدوق و اینها. یعنی اینهایی که میفهمیدن کدوم روایت رو باید نیارن کدوم روایت رو بیارن، اون روایتی که من اشاره کردم ایشون آوردن لما هلک ابو جعفر محمد بن علی بن الباقر علیه السلام قلت لأصحابی انتظرونی حتی ادخل علی ابی عبدالله جعفر ابن محمد فاعزی فدخلت علی فعزیتو ثم قلت انا لله و انا الیه راجعون ظهر و الله من کان یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا یسأل عن من بینه و بین رسول الله. از دنیا رفت اون کسی که وقتی میگفت قال رسول الله کسی نمیپرسید شما به چه سندی میگی قال رسول الله، از چه سلسله این معنی. لا یسأل عن من بینه و بین رسول الله، لا والله لا یرا مثله ابدا، مثل امام باقر دیگه دیده نمیشه. یعنی میخوام بگم این مکانت علمی امام بوده، کسی نمیگفت شما به چه سلسله سندی میگید قال رسول الله. یعنی اینقدر جایگاه امام. این ادامهش هم جالبه. قال فسکت ابو عبدالله علیه السلام صاحب، حضرت صادق علیه السلام یه لحظه سکوت کردن، ثم قال قال الله عز و جل ان من عبادی من یتصدق و به شد تمره فقربی حاله فی ها کما یربی احد و کن فلوه حتی اجعل حاله مثل و خود. از صادق یه لحظه سکوت کردن، من گفتم قال الله عز و جل که اگر کسی صدقه بده من این صدقه رو اینقدر پرورشش میدم تا خلاصه به اندازه یک کوه احد میشه و روز قیامت آدم. خب امام صادق چی خواستن بگن؟ این خودش فهمید، خیلی آدم فهمیده بود به نظر میاد. فخرج تو اینا اصحابی، میگه من برگشتم پیش اصحابم، فقل تو ما رأی تو اعجب من حاضر، میگفت یه عجیب تر از این ندیدم. کنا نستعظم قول ابی جعفر قول رسول الله بلا واسطه، ما میگفتیم خیلی عجیبه که امام باقر بدون واسطه میگن قال رسول الله، سلسله سند نقل نمیکنه. فقال لی ابو عبدالله علیه السلام قال الله عز و جل بلا واسطه. امام صادق گفت ما مستقیم از خود خدا نقل میکنیم. خوب فهمید که امام صادق چی گفتن. یعنی گاه وقتا فکر کرد مثلا حضرت حدیث گفتن، فهمید که دو گفتی پدرتون بیواسته از پیغمبر نقل میکرد، پیغمبر که هیچ، ما بیواسته از خود خدا نقل میکنیم. من مکانت علمی امام رو داشتم میگفتم که اینطوری به نظر نمیاد، نه از سلطان، نه از عامه، نه از فقها، اصلا این که امام اینقدر تقیه کنه و در شرایط سخت و خوف باشه و این به نظر میرسه. حداقل اونی که در اختیار ماست دیگه، میگم این پالایش شد دیگه، اومدن احادیث تقیه رو حذف کردن سوال خلصه. و بعدش هم خود ائمه گفتن تقیه مال ضرورته، یعنی اینقدر امام در ضرورت باشه. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که خب ما اگه این همه تقیه صادر شده که دیگه ظواهر ادله نباید حجت باشه برمون. یکی از مشکلاتش اینه که این واقعا اگر این هم این حجم روایات تقیه دارید دیگه نباید بگید ظواهر روایات حجته، چون اینها برای بیان حکم الله واقعی خیلی هاش نبوده. پس اصل با حجیت ظواهر نیست، اصل با عدم حجیت ظواهر. یعنی واقعا اگر ما اینقدر روی تقیه بخوام تأکید کنیم و بخوام اصرار ببرزیم، نتیجه مسئله عبارت است از این که نباید اینطور بشه. اینقدر سوال شما از کثرت روایت متعارض یا از چی؟ روایت متعارض فراوان، کمتر بابی است که روایت متعارض نمیشه. و اگه قرار بشه تعارض به خاطر تقیه باشه، امام در مقام بیان حکم واقعی نباشن دیگه زواهر چرا حجت باشه؟ چرا از حجیت زواهر باشه؟ وقتی امام در مقام بیان حکم واقعی نیست. ممکنه
اون در اگر تقیه نداشت باشه ولی تقیه باشه ریان باشه، یعنی اختلاف کنون در برای
ما همه یه اقسام شو بفتیم اگر که همه احسان تقیه رو گفتم، همه اختلاف بین شیعیان رو گفتم، هم عامه رو گفتم، همه یعصون میشه. خب
این فرمشات با اون باز عدلهی که
الان همین کدوم عدلهی که میگه
یه رو اینقدر بالو پر میدن و اهمیت رو میگن و طبیعت و دینی دین آبایی
تغییر در امور اعتقادیه یا در مسئله سیاسیه نه در احکام شدیم
تقریبا با این توضیح خیلی براش موجود
نه نکنین اون تغییری که بیشتر معنا و مفهوم داشته در امور اعتقادی بوده یا در احکام سیاسی در مسئله سیاسی بوده. امام در مسائل سیاسی خب دوره هایی خیلی ها اصرار داشتن که امام قیام کنن دیگه قیام کنن قیام به سیف بکنن سکوت نکنن در خانه ننشینن اون اصرار های ائمه به خاطر اینه چون امام حق خودشون میدونستن خلافت و حکومت رو اما با وجود این نسبت به حقشون حرفی نمیزدن همراهی هم میکردن سکوت هم میکردن این امور سیاسی که میگم اینه دیگه یعنی زمامداری امور این که امام بگن این که مخالفت بکنن این که همراهی نکنن این که همیشه بر دستگاه خلافت پشت سرشون حرف بزنن بشورن ایناست تقیه ای که اینقدر سفارش شده. پس عمده تقیه در امور سیاسی بوده بعدش در امور اعتقادی بوده و کمترینش در احکام شرعی و فقهی بوده. عمده یه بحث تقیه سفارش به تقیه ما تقیه میکنیم در مباحث سیاسی. مباحث سیاسی این چی؟ یعنی آقا شما اگر هر با شما نیست که زمامدار امور باشید خب چرا قیام نمیکنید؟ چرا حرف نمیزنید؟ چرا برای دستگاه حکومت شعار نمیدید؟ چرا افشا نمیکنید؟ چرا رسوا نمیکنید؟ بلکه چرا همراهی میکنید؟ حضرت میفرماید تقیت و دین و دین آن بود. عمده یه بحث تقیت در مسائل سیاسی بوده زمامداری بحث خلافت و عمده یه ترس خلفا از همین بوده. اصلا خلفا از این نمیترسیدن که امام نشر احکام بکنه از این میترسیدن که اون زعامت سیاسی رو ازشون بگیره از تاج و تختشون میترسیدن و الا مأمون میگه به حضرت رضا شما بیاد ولی عهد من باشی خودش جلسه مناظره میذاره خودش سبب تحویج امام میشه خیلی ها امام رو در جلسات مناظره مأمون شناختن یعنی اصلا مأمون خودش سبب تبلیغ و ترویج امام شد ولی اون میگه اگر شما زیر دست من باشید یعنی کاری به کار حکومت نداشته باشید من زمام امور رو در دست داشته باشم دیگه ما مشکلی نداریم چون ما میخوام ریاست کنیم پولای مردم رو بگیریم بر گرده مردم سوار باشیم ما اینو میخوایم. حالا فرض کنید که مثلا دستگاه خلافت اگه یک خلیفه رو به عنوان یک فقیه رو به عنوان فقیه رسمی شناسایی میکرد بیاد امام صادق رو فقیه رسمی شناسایی کنه چه مشکلی باش داره؟
در مسئولیت از جواد داره دیگه گفتن که دارید شما ترجیح دادیم نظر حضرت رو ایشون میشن رکن علمی دست خلافت شما
چرا؟ چون امام جایگاه سیاسی داشت چون ائمه ادعا داشتن خلافت از ماست این تفکری بود که امام شیعه داشتن و الا شما نکنید دستگاه های خلافت فقیه رسمی برای خودشون اون من انتخاب نمی کردن از دوره هارون دیگه منصور هم حتی تقریبا این بود هارون و اینها که دیگه خب یه فقیه رسمی انتخاب میکنن چه اشکال داره این فقیه رسمی از موسی جعفر باشه این فقیه رسمی حضرت رضا باشه چون که میخوان یه فقیه رسمی باشه نه میدونید چرا نمیخواستن؟ چون میدونستن اینا ادعای خلافت دارن فرض میکنیم که اگر او بیاد یه فقیه رسمی انتخاب بکنه میدونه این به همون جایگاهش خوشه از این جایگاه هم بالاتر نمیخواد بره اون نمیخواد جای مأمون رو بگیره این خوشه که الان افقه الفقها این مملکت شناخته شده بودن فقیه رسمیه این به این خوشه الان ولی اون جای مأمون رو نمیخواد بگیره جای هارون رو نمیخواد بگیره ولی مشکل اونها با ائمه این بوده که میگن شما ادعا دارید که این جایگاه مال ماست و از این جهت بود و الا اگه شما ادعا نداشته باشید شما حاضر باشید کنار دست ما اصلا لباس فقاهت رسمی رو بر تن شما میکنی اصلا شما بشید فقیه رسمی من میخوام بگم عمده یه تقیه در مباحث زمامداری بوده در مباحث سیاسی بوده و عمده ترس خلفا از ائمه این بوده که میخوان جایگاه اونا رو بگیرن و میخوان اونا رو مثلا میگن شما سلاح جمع کنید، شما نیرو دارید تهیه میکنید، چرا خونه حضرت صادق شبا نمیریختن؟ خونه حضرت صادق شبا نمیریختن تفتیش میکردن، به خبر میرسید نکنید پول میومد دست امام، میگفتن خب با پول مردم رو جمع میکنن دوره بعدش امام جمع میشن، بعد اسلحه میتونن بخرن، امکانات مالی، میومدن این خونه رو تفتیش میکردن ببینن واقعا این اخبار صحت داره یا صحت نداره. تمام ترسشون مسئله زمامداری بود. من میخوام بگم اون روایات تقیه بخشش اصلا من همین مباحث زمامداری و منازعه‌های سیاسی و خصوصا یه افرادی بودن قیام‌هایی رو می‌خواستن انجام بدن، گاهی وقتا امام هم نهیشون می‌کردن، کنترلشون می‌کردن، می‌گفتن اینا به ضرر ما، شرایطش مهیا نیست، وقتش مهیا نیست، و بیشتر ما و شیعیانمون در مضیقه قرار می‌گیریم و این سختی و صعوبت برامون. اول مباحث زمامداری بود، بعد مباحث اعتقادی بود و کمترینش مباحث فقهی بود در ارتباط با بحث تقیه. بسیار خوب. اما اینجا یه سوال عمده‌ای وجود داره که با وجود این در روایات گفتن که خلاصه اگر روایت مخالف بود معارض داشتید، دو تا روایت معارض داشتید، با روایتی رو عکس کنید که مخالف عامه است، با موافق عامه در حقیقت مبارزه کنید یا با اونها مخالفت بکنید، که اینها نشون میده این نسخه، نسخه علاج تعارض روایتین مال همه زمان هاست، یعنی این روایات تقیه نبوده و صادر شده بلکه ادامه هم خواهد داشت. پس ما تا حالا گفتیم که در ارتباط با تعارض روایات تقیه نقش پررنگی نداره، ولی این اخبار که میگه اتفاقا خود به مخالف العامه، یعنی به هر حال علت تعارض همین مخالفت با عامه و موافقت با عامه بوده و این روایات چه کار میکنه. تقریبا ما یک تحقیق میدانی تاریخی حدیثی داشتیم و خواستیم بگیم به لحاظ شرایط سیاسی، به لحاظ شرایط علمی، به لحاظ شرایط ائمه، به لحاظ شرایط اصحاب نمیتونیم تغییر رو پر رنگ بدونیم، ولی این روایات خلاف این رو میگه، با این روایات باید چه کار کرد. خب اما این روایاتی که ازش استفاده میشه که روایت متعارض یکی از مرجحات همینه که مخالفه با عامه رو بگیریم و موافقت با عامه دلیل کنار گذاشتنه، اینها درش چند احتمال وجود داره. ما به این احتمالات اگر نگاه کنیم بعد خواهیم دید که آیا معنای این روایات تقیه است یا غیر تقیه است. خب بعد ما یه روایاتی داریم که روایت مخالفه با عامه رو بگیر، ولی معناش اینه که روایت موافقه با عامه تقیه است یا معنای دیگه ای داره. گفتن چهار معنا متصور. این چهار معنا رو اول سلوتی فرض کنیم، بعد بیان به روایات اولا سندی یه نگاهی داشته باشیم، بعدم یه نگاه دلالی داشته باشیم. اول ببینیم سند این روایات چند تاش درسته که به لحاظ سندی خودش قابل اعتماده، بعد ببینیم به لحاظ دلالی چی. احتمال اول اینی که اصلا مخالفت با عامه خودش موضوعیت داشته، اصلا طریقیت نداره، همه میخواستن شما مخالفت با عامه بکنید. ما از بعضی از روایات میفهمیم که مخالفت با عامه موضوعیت داشته، مثلا اگه اونا انگوشتر تو دست چپشون میکردن امام میگفته شما به دست راستتون انگوشتر کنید، تخطر به یمین، به خاطر چی بوده؟ به خاطر که اونا دست چپ انگوشتر میکردن، امام میگفته شما دست راست انگوشتر کنید، که اتفاقا بعضی از این روایات نشون میده که نه، امام میخواسته شیعیان شناخته بشن و اینا معلوم باشه که اصلا مسیرشون با اونا متفاوته. خب این مخالفت با عامه ممکنه از باب موضوعیت باشه، اصلا ربطی به تبلیغ نداره، یعنی صرف مخالفت با عامه در مسائلی برای ما موضوعیت داشته. البته
به روایت
متعارض
علاجی
اگر شما دو تا روایت دیدید، متعارضه، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه است، اخذ به مخالف عامه بکنید، چون مخالفت عامه خودش موضوعیت داره، خود مخالفت موضوعیت داره. پس ما هر وقت دو تا روایت معارض بود به کدوم اخذ کنیم؟ به مخالف عامه، چون موافق عامه تقیه است. نه اصلا بس تقیه نیست، نفس مخالفت با اینا موضوعیت داره. موضوعیتش چیه؟ امام میخواد شما اصلا یه گروه دیگه ای شناخته بشه. البته این مخالفت حتما در مباحث الزامی و ضروری نیست دیگه. مثلا ما مثل تختم رو که بحث میکنیم، یه چیز واجب و حرامی نیست که امام گفتن، ولی ممکنه که اصلا نفس این مخالفت موضوعیت داشته باشه. نکنید من اینو اینطوری دارم تقریب میکنم، ما به عنوان یک گروهی که محب به اهل بیتیم یا شیعه این باید شناخته شده باشیم. من اسمشو مخالفت نذارم، متفاوت بودن. متفاوت بودن مثل این که بعضی از اصناف باید لباس متفاوت داشته باشن. اگه پلیس سر چهار لباسش متفاوت نباشه شناخته نمیشه، و اصلا باید متفاوت باشه. یعنی اگر نیروی انتظامی ما لباسشون متفاوت نباشه نمیشناسیم، اگه پلیس ماشینش متفاوت نباشه نمیشناسیم. اسمش رو اختلاف نذارید، بذارید تفاوت. یعنی این متفاوت بودن خودش موضوعیت داره. شما متفاوت باشید که بشناسن شما رو، این شناخته شدن موضوعیت داره. اگه بگید چرا همچی لباسی دارید، به خاطر که شناخته بشیم، متفاوتیم که بشناسیم، که بتونیم مراجعه کنیم که ما رو به این عنوان بشناسیم. حالا اسمشو تفاوت بذارید چه هم بکنم. خب حضرت بفهمن به ما خالف العامه که تفاوت شما روشن بشه، بفهمن شما اصلا یه فرقه دیگه ایم، شما مختصه شما چیه؟ اینه که ما محب اهل بیتیم و پیرو به اهل بیت. خب این یه احتماله، احتمال دور از ذهنه، نه شواهد داره. حالا همه یه روایات بر این هم میشه نه قابل هم
بر تشبه خبرین متعارضه معنی.
خب در خبرین متعارضه اونی که مخالفه با عامه، اگه عکس بکنید شما میشید متفاوت با عامه دیگه،
هر دو حقه، ولی این ارجحه به خاطر
به خاطر چه تفاوت موضوعیت داره.
متعارض بودنش حل نکرد دیگه،
این حل متعارض نشد. شما در موارد تعارض کدوم یکی مستحسن عمل کردن؟ همونی که شما رو با عامه متفاوت کن. اونا یک کاری میکنن، اینم یه دو تا مسیر برای ما قرار دادن، کدومش مستحسنه؟ اونی که شما رو با عامه متفاوت میکنه، این مستحسن.
به این هدف اصلا نباید روایت موافق صادر میشه. اگه هدف اینه که ما متفاوت باشیم، اصلا نباید روایت جوری صادر میشه که موجه رو تعارض میشه، چون از فرضی نظر اون هر دو حقه، این ارجه
به نظر میگه این
که
روایت موافق چرا صادر شده اون بحثی است، ولی الان اونی که مهمه این تفاوت شما با اهل سنتی، و هیچ این تفاوت هم طریقیت نداره، فقط موضوعیت داره. یعنی میخوام بگم اگر امام دارن به ما توصیه میکنن که متفاوت باشید، چون تفاوت موضوعیت داره، موضوعیت هم اینه که شما به عنوان یه فرقه محب اهل بیت شناخته بشید، مثلا بشناسن. این تمایز شیعیان و محبین اهل بیت از سایر مسلمان‌ها به یک رفتار متفاوت، به یک سلوک خاص، که بدونن آقا در میان مسلمان‌ها یه فرقه دیگه هم وجود داره. همه فکر نکنید مسلمان‌ها یه فرقه هم، یه فرقه دیگه هم وجود داره. این فرقه خصوصیتشون چیه؟ اینا شیعه اهل بیت، موضوعیت داشته باشه. خب این یه احتمال. احتمال دوم اینه که مخالفت با عامه طریقیت داشته باشه، ولی طریق برای چی باشه؟ طریق برای صدور باشه. طریق برای صدور باشه یعنی اونی که مخالف با عامه است از ما صادر شده، اونی که موافقه با عامه است از ما صادر نشده است. ما چجوری بفهمیم این روایت رو امام گفتن یا نگفتن؟ به وسیله اینی که هرچی که محافظه با عامه امام نگفتن. عده‌ای از اهل سنت لعل دروغ بستن و به امام نسبت دادن. خب آیا اینم تقیه است؟ نه، امام نگفتن. این طریقه برای صدوره. یعنی اگر امام میفهمن اونی که مخالف با عامه اخذ کن چه راهیست برای شناسایی این که من گفتم یا نگفتم، این دیگه باز حمله بر تقیه نیست که بگید این روایات شاهد بر حمله بر تقیه است. من البته وقت تموم شده، ولی این نکته رو عرض کنم. گاهی از اوقات بعضی از اصحاب ائمه هم از عامه روایت میشنیدن هم از ائمه میشنیدن، چون سر میزدن جای دیگه. بعد روایات رو گاهی وقتا خلط میکردن. مثلا اونی که از فقها عامه شنیده بودن اشتباهاً فکر میکردن از امام شنیدن. شاهدش فرمایش کشی زیل کلام ابن ابی عمر، میگه تو از عامه شنیدی، چرا هیچ وقت ازشون نقل نمی کنی؟ میگه میخوام به خاطر اون اتفاقی که برای بعضی افتاده که حرفای عامه رو اشتباهی به ائمه ما نسبت دادن، همچی اتفاقی برام نیفته. من غیر از امام از کسی نقل نمی کنم. بعد امام برای این که نشون بدن که تو از کجا بفهمی که این حرف منه و اشتباهی نقل نشده، میگن خالف العامه رو بگیم. اینم ربطی به تقیه نداره. اللهم صل علی محمد.